سلام سلام خدمت همه بیننده های عزیز، یه دوشنبه دیگه در خدمتتون هستیم. خب با کلی اتفاق هیجان انگیز، قبل از که حالا بخوایم راجع به اتفاقات صحبت کنیم، ممنون میشم که ما رو سابسکرایب کنید. اون زنگوله رو اگر بزنید نوتیف بهتون میده هر چیزی که از طرف ما تولید میشه توی کانال یوتیوب، مخصوصا کانال یوتیوب. با لایک و کامنتاتون هم به ما انرژی خیلی زیادی خواهید داد. خب میدونید که کلی اتفاقای تلخ و شیرین افتاده، در مورد همش حالا صحبت میکنیم. رسیدیم به اون سر ماه اکتبر، اون سر مار ماه اکتبر، اون قسمت خیلی خیلی حساس. قشنگ ما اون نقطه اوج هستیم. دو تا بازی سوپر درام و حساس با پاریس سن ژرمن داریم، بازی که هم برای ما خیلی مهمه هم برای پاریس سن ژرمن. حالا مفصل راجبش صحبت خواهیم کرد با سهیل عزیز. خب اصلا چرا این بازی برای انریکه حکم مرگ و زندگی داره؟ در مورد اون تاکتیک عجیب غریب امریکه صحبت کنیم که اصلا چه تاکتیکی بود، چی شد، چرا اینقدر بهش انتقاد میشه، چرا اینقدر بهش حمله میکنن. میلان ناپولی همون همیشگی، اوسیمن مصدومه. من بدون اوسیمن آیا واقعا کبریت بی خطری که میگن درسته؟ موردش صحبت خواهیم کرد. در مورد آقای تیجانی رندرز یه ذره حساس‌تر میشیم، یه ذره ضربین اون رو بریم نزدیک‌تر و بیشتر بررسیش میکنیم که آقا عملکرد تیجانی رندرز چه تأثیرهایی برای خودش هم تو بازار هم برای میلان داشته. این بخش حتما از دست ندید. یه چیز خیلی مهم، یه آپدیت سوپر هیجان انگیز براتون داریم از ورزشگاه اختصاصی میلان. توموری از اردو انگلیس اخراج شد دیگه. میخوام داستان رو از زبون ما هم بشنوید که اصلا چی شد که آقای توموری اخراج شد. قبل از که مطالب اصلیمون رو بگیم، مختصر در مورد یوونتوس و حالا اتفاقات رو بازی صحبت میکنیم با سهیل عزیز.
خیلی هم خوشحالم که این فرصت در اختیار من گذاشتید تا با هم دیگه صحبت بکنیم. بازی با یوونتوس و مسائلی که گفتی خیلی جدی صحبت میکنیم که یولی توی یه سری مسائل خیلی مشکل داره، واقعا هم مشکل داره، ریشه‌ای هم مشکل داره و این باید یا حل بشه یا اینکه کلا با حذف پیولی و آوردن یه مربی جدید حل بشه. این چیزی که داریم میبینیم ازش آخر پیولیه، یعنی ما چه ترکیب فصل قبلمون بود که نیمکت نداشت، چه ترکیب این فصلمون که تقریبا توی هر پستی دو تا بازیکن داریم، بازم پیولی به همون سیستم قدیمی خودش که رسانه‌های ایتالیایی و کارشناسای ایتالیایی میگفتن یه اسمی روش گذاشته بودن، لیاو انشالله، به همون ترتیبه. میلان عملا هیچ پلن دیگه‌ای برای حمله کردن نداره. امید به گل ما تو بازی با یوونتوس 3/10 بود، به طوری که یوونتوس امید به گلش 1.84 بود و این نشون میده که پیولی تو بازی‌های مهم هیچ پلن و برنامه‌ای برای گلزنی نداره. بازی با یوونتوس یک آینه تمام قد بود از میلان این فصل، چون که اگر یک بازی جلوی یه تیم بزرگ این مدل فوتبال بازی می‌کردیم و این فوتبال رو ارائه می‌دادیم کاملاً اوکی بود، یه بازی اتفاقی ما بازی‌های بعد می‌تونیم جبران بکنیم، ولی ما 3-4 تا بازی پشت سر همه که جلوی تیمایی که یه چارچوب مشخصی دارن به مشکل می‌خوریم. من روم و لاتزیو رو توی این دسته‌بندی نمیارم، چون که هم روم و هم لاتزیو تیمایی هستند که این فصل مشکل دارن، تیمایی هستند که بدترین فصلاشون رو دارن سپری می‌کنن و تو بحرانن.
یعنی خلاقیت توی حمله برای گل زدن اصلا نداریم ما. اصلا چرا باید کرونیچ مصدوم رو بازی بدی؟ جلوی محوطه یه پاس داد انگار داشت توپو میکاشت برای بازیکن یوونتوس که تو شوت بزنی. خب قشنگ معلومه آماده نیست، فقط و فقط به خاطر علاقه پیولی بهشه که بازی میکنه. سوئیل، حالا خیلی ما صحبت کردیم در موردش، خب ولی چیزی که من خودم ذهنم درگیر الان باهاش این که آیا با این وضعیت کرونیچ عدم آمادگیش به نظر تو بازی با پاریس بازی میکنه یا نه؟
ما داریم در مورد یه مربی صحبت میکنیم به اسم استفانو پیولی. هر لحظه هر چیزی ازش امکان داره. تو بازی با یوونتوس دیدیم که کریستیان پولیسیچ رو کشید بیرون، بعدش آخر تایم لوکا رومرو رو آورد داخل. اگر تو وینگ راست نمیخوای، چرا پولیسیچ رو، یعنی پولیسیچ رو کشیدی بیرون، خب تو وینگ راست نمیخوای دیگه، بعد تو رومرو رو میاری داخل، یعنی تو تعویض خودت هم داری نقض میکنی، کاری که خودت تو نیمه اول انجام دادی تو نیمه دوم داری نقض میکنی.
گل نخوره که پولیسیکو کشید بیرون، ولی زمانی که رومرو رو گل گل بزنه. من اصلا دفاع از پیولی نمی کنم، فقط من به توضیح میدم که چی تو سرت گذشته.
یعنی از هر کسی، از هر طرفدار میلانی به میلان بپرسی میدونه که توی بازی با پاریس سن ژرمن کرونیچی که ما الان این سطح از آمادگیش رو دیدیم حتی روی نیمکت میلان هم نباید باشه. یه بازیکن باید باشه که بتونه فوتبال بازی بکنه، یعنی یه بازیکن نیمکت ما رو هم نباید اشغال بکنه کرونیچ با این سطح از آمادگی، چون که پاریس سن ژرمن یوونتوس نیست. واقعیت ها رو نمیشه پنهان کرد، پاریس سن ژرمن هنوز هم بهترین تیم این گروهه، تیم سید یک این گروهه. یک تیم توی اروپا توی لیگ قهرمانان به سادگی سید یک قرار نمیگیره. وقتی یه تیم تو سید یکه یعنی یه پارامترایی رو داره که تو سیدی یک قرار گرفت. اگر ما اشتباهاتی که تو بازی با یوونتوس داشتیم رو توی بازی با پاریس سن ژرمن داشته باشیم، به سختی تنبیه میشیم بدون هیچ رحمی. دیگه امباپه ولاویچ نیست که دبل سیو جلوش بکنن، امباپه گل میزنه. و به نظر من در مورد پیولی و تفکرات پیولی هیچ وقت نمیشه نظر داد، چون که هر لحظه احتمال داره یه تفکر جدید و یه برگ جدیدی از خودش رو بکنه. ولی منطقیش اینه که کرونیچ حتی رو نیمکت میلان هم نباشه و بازیکنایی باشن که بتونن به تیم کمک بکنن و یه چیزی به تیم اضافه بکنن، مخصوصا توی خط هافک که مهمترین بخش هر تیمه. نه اینکه یه بازیکنی که نیمه مصدومه، هنوز با آمادگی 100% به بازی نرسیده و ما حتی روی نیمکت بذاریمش برای چند دقیقه بیاریمش توی بازی، چون که پیولی خیلی علاقه خاصی به کرونیچ داره و مطمئنن اگر تو ترکیب 11 نفرش نباشه روی نیمکت هست و میارتش داخل.
فکر نکنم پیولی حماقت کنه کرونیچ رو بذاره، بعد حالا بازیکن از مصدومیت که برگشته اقلا بعد دو تا بازی و مثلا سبک بازی کنه تا برسه به آمادگی کامل، بعد مثلا بیا توی چنین بازی حساس و پرفشاری مثل بازی با پاریس بازی کنه، که من فکر کنم لوفتوس‌چیک اصلا آماده نباشه که اصلا بخواد بازی کنه. یعنی ما احتمالا اگر بخوایم تو بهترین حالت هم تازه حساب بکنیم، ترکیب خط هافبک اون همین ترکیبیه که این بازی با شروع کردیم، ریندرز، موسا و عدلی، همون ترکیبی که جلوی من فکر کنم ترکیب با ترکیب بازی دورتموند خیلی فرقی نکنه. یه جمع‌بندی کنیم. خب ببین، ما در مورد این که 10 تا بازی اول فصلمون خیلی سخته صحبت کردیم، خب و خب گفتیم مثلا نتیجه خوب چیه، نتیجه بد چیه. حالا 8 تاشو انجام دادیم، فکر کنم 9 تاشو الان انجام دادیم. 9 تاشو انجام دادیم از لیگ، 2 تا هم تو لیگ قهرمانان بازی کردیم. در کل عملکرد پیولی رو چه جوری می‌بینی؟
ببین، عمل کرد نتیجهی بخوایم نگاه کنیم خوبه، ولی اگر بخوایم ریز بشیم رو عمل کردش، یعنی بریم نگاه بکنیم که این عمل کرد خوبه از بیرون که ما امتیازات خوبی جمع کردیم، ما دو تا بازی بین جلوی تیمایی که الان در حال حاضر جدول رو دارم میگم، تیمای اول و سوم جدول داشتیم، دو تا بازی رو باختیم. رقیبای مستقیممون برای قهرمانی، تقریبا رقیبای مستقیممون برای سهمیه، و الان هم ناپولی هم هفته دیگه باش بازی داریم و امیدوارم حالا نتیجه غیر از باخت برامون رقم بخوره. یعنی میخوام بگم شاید ده هفته اولمون خوب بود، ولی با این مدلی که ما جلوی یوونتوس و اینتر بازی کردیم، یعنی نه تنها بد بازی کردیم بلکه موقعیت ایجاد نمی کردیم رو در بزاشون، یعنی عاجز بودیم از اینکه موقعیت گل ایجاد بکنیم. یه ذره من دارم حس بد دارم میگیرم نسبت به این فصل، یه مقداری دارم احساس خطر میکنم.
آره میدونی خیلی بد شده، داریم میشیم تیمی که نمیتونیم از تیمای بزرگ ببریم. قبلا برعکسش بودیم. نکته جالبشه که همون فصلی که قهرمان شدیم تیمای بزرگ رو میزدیم، میرفتیم تیمای مسخره میباخت. خب بریم سراغ چیزی که خیلی از میلانیا مدت ها منتظرش بودن از کلی وقت پیش، اونم اینه که آقا تکلیف لیگ قهرمانان برای ما چی میشه. خب ما دو تا بازی رفت و برگشت با پی اس جی داریم که خیلی توی سرنوشت این گروه مرگ تاثیر داره، یعنی یه جورایی این دو تا بازی که تموم بشه فکر کنم حدود 70-80% تکلیف مشخصه. علاوه بر اون یه بازی خیلی حساس بعد با ناپولی داریم، اونم خودش داستان دیگه است. چرا؟ چون دو تا مربی این وسط هستن که با نتایج سینوسیشون خطر اخراج دارن، هم انریکه هم گارسیا. حالا این چقدر به ما کمک میکنه، چقدر به ضرر ماه؟ اپیزود قبل گفتیم ما سه تا بازی داریم، نمیدونیم کدومش سخت‌تره، ولی برای هر دو تا تیم دیگه سخت‌ترین بازیشون با ماه، و چی بهتر از اینکه بیان جلوی میلان نتیجه خیلی خوب بگیرن، تمام توانشون رو بذارن که بتونن اون سایه اخراج از سر خودشون بردارن. حالا من در مورد پی اس جی کاری ندارم، ولی برای ناپولی یه خورده ابر و باد و ماه و خورشید و فلک در کارن که آقا گارسیا نتونه، دوباره اوسیمن مصدوم شده. این کلا دوست نداره با میلان بازی کنه. من فکر کنم ته دلش میلانی چیزی هست.
اول در مورد ناپولی میگم، بعد در مورد پی اس جی. ناپولی کلا اوسیمن هم بود خبری نبود، حالا اوسیمن هم نیست کلا هم خبری نیست، چون که ببین پیولی ذاتن اصلا خوشش میاد از ناپولی، خوب میبره این تیم. حالا برخلاف اینتر ناپولی خیلی خوب میبریم، و اینکه بعید میدونم یعنی با یه باخت جلوی میلان گارسیا بره سمت اینکه بخوان اخراجش بکنن، همون جوری که بعید میدونم با دو تا بازی جلوی میلان انریکه رو بخوان اخراج بکنن. احتمالاً حتی اگر پاریس سن ژرمن تو گروهش سود نکنه توی این فصل رقابت لیگ قهرمانان، تا آخر فصل انریکه رو نگه میدارن.
ببین ببین مدیریت پاریس سن ژرمن مدیریت کشور عربی حاشیه خلیج معروفن به قضیه، ولی مربی صبر نمیکنن، اینا مسی رو هو میکنن تو ورزشگاه. بعد تو فکر میکنی اینا مثلا انریکه رو با وجود اینکه صعود نکنه از گروه نگه میدارن؟ آره، مگر که تو دنیای پرفکت بدون عیب و ایراد.
ببین صرف یه بازی با میلان، چون که به قول خودت 70 80 درصد ماجرای لیگ قهرمانانمون رو بازی تعیین میکنه، و اینکه قطعا پاریس سن ژرمن حداقل توی این دوتا بازی جلوی ما نمیاد که ببازه، و قطعا اول برای نواختن میاد، بعد شاید برای مثلا بردن، و دقیقا ناپولی هم به هم یعنی با همین شیوه میاد. ولی بازی پاریس سن ژرمن جلوی نیوکاسل نگرفت، اگه گرفته بود حداقل 4 تا نمیخورد. حالا بازی هم نگاه میکردی 4 تا گلی که خورد 3 تاش مقصر اصلی در زبان و دفاع پاریس سن ژرمن بودن، یعنی اشتباه فردی بود که باعث شد گل بخورن.
اصلا من متوجه نمیشم یعنی چی مثلا تیم می گل نخوردن. خب مگه دروازه‌بان دفاع جز تیم نیستن؟ ببین اینا از نظر تاکتیکی کاملا دستشون رو شد. خب اینا اصلا از تیمی انسجام ندارن. تو اگر با 4 تا مهاجم بازی میکنی بعد انقدر دفاع مطمئن داشته باشی، 4 تا دفاع داشته باشی که خیالت راحت باشه تحت شرایط پشتشون خالی نمیشه که گلای مفت مفتو بخوری. خب وقتی اینو نداری بیخود میکنی 4 تا مهاجم میذاری.
یه چیز دیگه ای که خیلی رسانه‌ها روش تاکید داشتن، خیلی داشتن فشار می آوردن به پاریس سن ژرمن و انتقاد می‌کردن به لوئیس انریکه، این سیستم عجیب غریبی بود که استفاده کرده بود، سیستم 4-2-4 که استفاده کرده بود، و اصلا همه تعجب کرده بودن، ولی فکر اینجاشو نکرده بود که مدافعاش تو جو وحشتناک سن جیمز پارک. دلیل این همه اشتباه دفاعی پاریس سن ژرمن هم همین بود که نیوکاسل تمام قدرتش رو گذاشته بود تو پرس رو به جلو، یعنی تو یک سوم دفاعی پاریس سن ژرمن، و نگرفته. برای این نگرم میگم بازیش نگرفت، اما این نوع جاه طلبی حالا چی میگن، این ریسکی که کرد و من یه ذره دوست داشتم. آقا یه مربی بالاخره باید از ابزارهایی که داره استفاده بکنه و یه سری جاها هم ریسک بکنه بدون ترس. جلوی میلان که قطعا این مدلی بازی نمیکنه،
اتفاقا برعکس، بازی با میلان همین کار رو دوباره تکرار خواهد کرد و تمام تلاشش رو میکنه که چنبره بزنه روی دفاع میلان و سعی کنه یه بازی پرگل داشته باشه که اون تاکتیکی رو که ازش دفاع میکنه ثابت کنه. اصلا نمیره وارد فاز دفاعی بشه. چرا؟ چون پاریس سن ژرمن اصلا اون تیم قوی توی دفاع نیست، تیمی نیست که انسجام دفاعی خیلی قوی داشته باشه. تمام نقطه قوت تیم خط هافبکش و خط حملهشه. کاری که انریکه خواهد کرد اینه که به جایی بیاد مواظب باشه گل نخوره لیاو رو مار کنه، نه اصلا میخواد یه کاری کنه که اصلا توپ به لیاو نرسه. تو بارسلونا هم که بازی انریکه نگاه می‌کردی، تیم ملی اسپانیا هم که نگاه می‌کردی، انریکه همش اینجوری فوتبال بازی می‌کرده. خب ولی این سبک فوتبال بازی کردن نیاز به یه تیم کاملا هماهنگ و قوی داره، و اگر به قول تو بازی نگیره همینجوری تنبیه میشی، 4 تا می‌خوری.
دقیقاً پیولی همینو میخواد، میدونی؟ یعنی اگر بخوایم از نظر ذهنی بخوایم حساب کنیم، پیولی همینو میخواد، زده حمله بزنه. حالا پلیسیش از اون ور، لیاو از این ور، و بعید میدونم انریکه مربی باهوشیه، نمیاد اون چیزی که ما میخوایم رو برامون انجام بده.
من بعید میدونم انریکه بخواد ترس تو بازی در بیاره از این کارا، من حداقل من بعید میدونم. شاید 4-2-4 بازی نکنه انریکه، من فکر میکنم که با سیستم 3-4-3 بازی کنه و اشرف حکیمی یه خط بیاد جلوتر، بعد امباپه دیگه نره حالت مهاجم نوک بخواد بازی کنه یا وسط بازی کنه، بره سر پست تخصصیش، بره وینگ، بره وینگ چپ قشنگ بازی کنه، و دمبله هم بیاد سمت راست. حالا واقعا ما به نظر تو چجوری باید اشرف حکیمی و دمبله و امباپه رو خب مهار کنیم؟ ببین ما یک سمت کالابریا رو داریم، یک سمت تورو داریم، احتمالاً تو قلب خط دفاعمون هم توموریو 4 رو داریم. حالا باید اینا با دمبله و اشرف حکیمی و موانی و امباپه رو در رو بشن، چجوری ما باید اینا رو مهار کنیم؟
عمده حمله های پاریس سن ژرمن از سمت امباپه است. حالا درسته دمبله بازیکن خیلی خوبیه، ولی عمده حمله هاشون از سمت امباپه است، چون که سمت اشرف حکیمی و دمبله ما لیاو رو داریم، و ذاتاً این باعث میشه که از نظر ذهنی اشرف حکیمی نتونه خیلی نفوذ بکنه. شاید مربی این اجازه رو بهش بده، اما از نظر ذهنی چون که لیاو در مقابلش قرار گرفته، یه مقداری دفاع پاریس سن ژرمن رو عقب میتونه نگه داره. من به نظرم لوفتوس‌چیک و کالابریا با همدیگه میتونن اونجا قسمت دفاعیمون رو تکمیل بکنن. دلیلش هم اینه که لوفتوس‌چیک بازیکنیه که خطاهای ریزی انجام میده، یعنی بدون اینکه کارت بگیره یه سری خطاها رو انجام میده و سرعت بازی رو میگیره. چیزی که پاریس سن ژرمن نیاز داره سرعت بالای بازیه.
من نظر شخصی اینه، اگر اینا به ما آسیب برسونن از سمت دمبله هست، و چه جوری؟ از سمت دمبله، از سمت امباپه هست، حالا شاید دمبله هم این کارو بکنه، اینه که از کناره حرکت کنن، بزنن وسط، شوت بزنن، کاری که اصلا امباپه توش متخصصه. و جالبه که ما هم همیشه این روش قد گل خوردیم که نگو لاوتارو حرفاست یه دونه اینجوری به ما میزنه. خب ما قبلا روی کانترا خیلی راحت گل می‌خوردیم، الان این یکم بهتر شده، ولی الان رو شوت‌های پشت محوطه خیلی داریم آسیب پذیر نشون میدیم و اتفاقی که میفته ما روی ریباندا خیلی احتمال داره جلوی پاریس سن ژرمن گل بخوریم. من فکر نمی‌کنم لیاو اونقدر قشنگ که هر بازی آزاده بتونه آزاد باشه و خیلی خواهد تلاش کرد که خودی نشون بده لیاو، و قطعا شاهد تکراریاش خواهیم بود چون تجربه و حالا گذشته لیاو به ما ثابت کرده هر وقت با تیم بزرگ بازی داره میخواد نشون بده که آقا من خیلی بازیکن خوبیم. حالا دیگه چه بسا بخواد جلوی امباپه و دمبله و بازیکنانی که مستقیما دارن همیشه با خودش مقایسه میشن باشه، جلوی تیم اونا باشه، دیگه قطعا شاهد هنرنمایی او خواهیم بود. اما امیدوارم بگیره. ببین وضعیت گروه F یه جور خیلی خاصیه، یعنی هم دورتموند که الان آخره، هم میلان، هم پاریس سن ژرمن، هم نیوکاسل شانس صعود دارن، یعنی هر چهار تا شانس صعود دارن و هر چهار تا هم میتونن با بازی‌های خودشون صعود کنن، یعنی لازم نیست منتظر خراب شدن مثلا نتایج یه بازی دیگه بشن که صعود کنن. یعنی هم دورتموند هم هنوز به نظر من اگر نیوکاسل رو رفت و برگشت بتونه مثلا اذیت کنه میتونه قشنگ تیمی باشه که صعود کنه، اصلا بعید نیستا. یعنی اصلا این دورتموند رو نباید دست کم بگیری که فکر کنی از پیش بازنده اصلا جلوی نیوکاسل. یعنی چه سناریویی الان وجود داره؟ به نظر تو چه اتفاقی میفته؟
سناریویی که وجود داره، حالا من میگم کلید این گروه رو بازی میلان و پاریس سن ژرمنه که نشون میده دورتموند تو بازیهای بعدش باید چیکار کنه. تکلیف دورتموند رو با خودش مشخص میکنه، چون که پاریس سن ژرمن 3 امتیاز داره، میلان 2 امتیاز داره و دورتموند 1 دونه. اگر میلان و پاریس سن ژرمن توی بازی که تو پارک دو پرنس با هم دیگه دارن مساوی بکنن، دورتموند تو بازی با نیوکاسل نتیجه بگیره، قشنگ اون دو تا تیم دیگه رو جا میذاره، ابتکار عمل میاد دستش و یه اتفاقی رقم میزنه. حالا درستی که گفتی همه تیم‌ها سرنوشتشون دست خودشونه، ولی دورتموند اینجوری نیست.
اگر دورتموند رفت و برگشت دوباره نیوکاسل رو بزنه، نیوکاسل میشه 4 امتیاز، دورتموند میشه 7 امتیاز، بازم دست خودشه. دارم همین رو میگم، پیچیدگی گروه همینه. شاید به نظر خیلی دور از ذهن بیاد ولی اصلا بعیده، مثلا محال نیست. ولی چیزی که الان هست اینه که این 4 تا تیمی که توی این گروه هستن، هر 4 تا به یه اندازه میتونن برای خودشون شانس ایجاد کنن. یعنی مثلا دورتموند نباید بشینه منتظر که حالا میلان بپازه یا پاریس بپازه، یا میتونه خودش نیوکاسل رو بزنه. اصلا اینجوری نیست که ابزارشو نداره، توانشو نداره، اتفاقا کاملا توانشو داره.
یه نقطه‌ای هستیم که باید اگر میخوایم توی یک هشتم لیگ قهرمانان باشیم این بازی رو نتیجه بگیریم. باخته یکی جلوی پاریس سن ژرمن نتیجه خوبی نیست.
من یه سوال ازت بپرسم، ما اگر بازی اول از پاریس سن ژرمن ببازیم چقدر شانس برای خودمون میدونی برای صعود؟
ببین دورتموند اگه دو تا بازی به نیوکاسل رو بزنه میشه 7 امتیاز، از اون طرف پاریس سن ژرمن میشه 6 امتیاز، ما میشیم 5 امتیاز،
نیوکاسل هم میشه 4 امتیاز،
همون 4 امتیاز میمونه دیگه، دو تا بازی رو باخته 4 امتیاز میمونه. ببین بازی بعدی ما و دورتموند بازی مرگ و زندگیه برای هر دو تا تیم، و میرسیم به بازی آخر، بازی که میگیم اگر نیوکاسل پاریس سن ژرمن رو برده باشه شده 7 امتیازه، ما هم میگیم دورتموند رو بردیم دیگه میشیم 8 امتیازه. اون بر یه تیم 7 امتیازه داریم، یه تیم 6 امتیازه. نیوکاسل با تمام قدرت میاد جلومون بازی میکنه و خیلی کارمون سخت میشه برای سود. ببین آرسن، میخوام در مورد این صحبت بکنیم که مانیان و تو هرناندز، حالا اون اتفاقاتی که بازی با جنوا افتاد و دقیقه 21 که کارت زرد گرفتن و اون کارت قرمزی که مانیان گرفت، یه استراحت اجباری جلوی یوونتوس و بعدش میریم تو بازی رو با پاریس سن ژرمن. تو هرناندز و مانیان حداقل مصدوم نمیشن، چون که ما سابقه مصدومیت‌های عجیب غریبی داریم توی میلان و بدنسازی که نمیدونم چرا همچین مصدومیت‌های عجیب غریبی داره اتفاق میافته برامون، و این تنها نکته مثبتشه، یعنی هیچ نکته مثبت دیگه ای نداره.
به نظر من اصلا نکته مثبتی نیست که نتو و مانیان نبودن. چرا؟ چون فیفاده هم بوده، بعد بازی با یوونتوس نبودن و اینا قشنگ از شرایط مسابقه و اون هیجان مسابقه دور هستن. و اینکه حالا مثلا تو فکر کنی یه فوتبالیست حرفه‌ای یک ماه استراحت کنه به نفعشه، نه من موافق نیستم. اتفاقا به نظر من هر چقدر بیشتر توی جریان مسابقه باشه، حالا اگر توی جریان مسابقه باشه دقایق کمتری رو بازی کنه، یعنی مثلا بیاد با تیم تمرین کنه اینا، مثلا بیاد فوتبال حالا 90 دقیقه بازی نکنه. چرا؟ چون زمانی که مایچا خسته میشه احتمال مصدومیت میره بالا. حالا تو اگه 60 دقیقه بازی کنی هنوز مایچا به اون اندازه خسته نمیشن که تو برید مصدوم بشی. به احتمالاتی بود که آقا تئو بیاد مثلا بازی کنه ولی مثلا دقایق کمتری بازی کنه، یا مثلا اگه هم بازی میکنه دیگه نیاد از دقیقه 70 تا مثلا دقیقه 90-93 تون پشت سرم استارت بزنه که هم بخوان روش خطا کنن، هم خیلی اتفاقای دیگه بخواد بیفته یا دوچای گرفتگی بشه. میدونی این اتفاقا هست که بده، وگرنه بازی کردن زیاده یه بازی کن تعداد بازی اصلا چیز بدی نیست.
حتی با تیم اصلی هم تمرین نکردن تا قبل از بازی با پاریس سن ژرمن.
حالا کیا هستن کیا نیستن، از هر دو تا تیم و اونایی که نیستن اگر باشن چقدر تاثیر دارن و حالا نبودنشون چقدر تاثیر میذاره توی تاکتیکای مربی و توی کیفیت بازی. مثلا توی پاری سن ژرمن خب آسنسیو نیستش، قطعا تاثیرگذاره. کیمبمبه نیستش، خب یه دفاع با تجربه است که باز میتونه خیلی تاثیرگذار باشه. تو خب جایگزیناش هم بد نیستن. توی میلان هم که حالا لوفتوس چیک و کورونیچ هنوز وضعیتشون مشخص نیست.
ببین در مورد پاری سن ژرمن به نظر من حالا مصدومای پاری سن ژرمن خیلی تاثیرگذارتر از مصدومای میلان. حالا به غیر از لوفتوس چیک، کرونیچ میتونه بازیکن جایگزین داشته باشه برای ما، اما آسنسیو اون مدلی که لوئیز انریکه میخواد بازی بکنه خیلی براش مفیده.
چوکوزا هم رفت نیجریه، خداشو مصدوم شد برگشت. اصلا ما فیفاده بدون مصدوم اگر نباشه ما حس میکنیم یه کاری نکردیم، حس میکنیم یه چیزی درست نیست. یعنی اینا دیگه واقعا بعضیاش دیگه خیلی عجیبه. تمام نیست، یه خورده فرم تمرین هم شبیه جنگه و این به نظر من یکی از نکات منفی. حالا ما در مورد تاکتیک های پیولی خیلی صحبت کردیم زیاد، نه ما همه محافل میلانی، اما این یه موضوعیه که کمتر بهش پرداخته شده، ولی واقعا پیولی خوب تمرین نمیده تیم ما. مثل تاپ 10 مثلا تیمای اروپا ما تمرین نمی کنیم. یعنی پیولی هنوز تو سطح تیم درجه دو داره تیمو تمرین میده. اصلا شبیه تیمی که قراره تو 3 تا 4 تا رقابت حضور داشته باشه ما تمرین نمی کنیم متاسفانه، و این خیلی بده.
جلوی یوونتوس ما دروازه‌بان نداشتیم، دو تا دروازه‌بان اول و دوممون نبودن، مجبور بودیم دروازه‌بان سوممون رو بیاریم. خب این اصلا چیه؟ چرا باید همچین اتفاقی بیفته؟ اینجوری میخوام بگم که ما قراره با بایرن مونیخ فوتبال بازی بکنیم، یعنی توی سطح بایرن مونیخ رقابت بکنیم با تیم‌ها، ولی در سطح مثلا تو بهترین حالت تیمی مثل فیورنتینا داریم تمرین می‌کنیم.
موسا و پولیسی که برای آمریکا بازی کرد، ریندرز برای هلند بازی کرد، مانیان و ژیرو و تئو برای فرانسه بازی کردن.
ببین پلیسی که خوب بود، یعنی دوتا گل زد، یه دونه پاس گل داد تو بازی با آلمان و غنا و 89% پاس درست داشت تو بازی با آلمان، نمرش هم 7-3 بود، نمره خیلی خوبی بود، یه گل هم زد و بهترین بازیکن آمریکا بود تو اون بازی. در مورد یونس موسا هم، یونس موسا هم بازیکن خوبی نشون داد تو هر دوتا بازی و اینکه به رکورد 30 بازی ملی رسید تو سن 20 سالگی عجیب غریب اصلا یه چیزه، یعنی که نشون میده که بازیکن محوریه تو تیم ملی آمریکا. حالا درسته تیم ملی آمریکا تیم قوی نیست، ولی حداقلش اینه که دو تا از بازیکن‌های محوری تیم ملی آمریکا داخل تیم میلان هستن. حالا در مورد یه بازیکن دیگه صحبت می‌کنیم که با اومدنش تو میلان به تیم ملیش هم دعوت شد و یه 90 دقیقه کامل هم جلوی یکی از بهترین تیم‌های ملی دنیا بازی کرد، جلوی فرانسه. حالا در مورد رندرز صحبت می‌کنیم. رندرز بازیکنی بود که حالا 2-1 جلوی فرانسه باختن، اما بهترین بازیکن زمینشون بود به همراه گلزنشون، حالا اسمشون نمیدونم، گلزن هلند. این دوتا بهترین بازیکنهای زمین بودن. آمار عجیب و غریب 86% پست صحیح و اینکه پست شماره 10 بازی میکرد، پست تخصصیش هم بازی نمیکرد و این آمار خوب و یکی از بهترین بازیکنهای هلند بودن نشون میده که رندرز پتانسیل اینو داره که یکی از بهترین بازیکنهای ما هم بشه. حالا درسته که ضربات آخر رو به قول تو خوب نمیزنه، به قول همه البته خوب نمیزنه، اما این نشون میده که چقدر بازیکن خوبیه، چون که نشون داد توی یکی از سخت‌ترین بازی‌های هلند که دور رفتش رو هلند چاریت شده فرانسه باخته بود، اومدن بازی کردن و 2-1 باختن.
یعنی شما نگاه کن، دعوت شد تیم ملی و انقدر خوب بازی کرد، مطمئن باش توی بازی ملی بعدی دعوت میشه و قطعا هم فیکس خواهد بود.
توی بازی با یونان هم یه نمره 7.5 گرفت، نمره عالیه، یعنی 7.5 نمره بدی نیست. 89% پاس درست داشت و 9 تا پاس کلیدی تو یک سوم دفاعی حریف، از 5 تا دوئل هم 3 تاشو برد. حالا میخوایم در مورد بازیکنی صحبت بکنیم که اصلا خوب نبود، یعنی انقدر تلاش کردیم، انقدر گفتیم که چرا دعوت نمیشه تیم ملی، مگه مگوایر چی داره که دعوت میشه ولی توموری دعوت نمیشه؟ خب متاسفانه دیدیم که نه، واقعا مگوایر یه چیزی داره که دعوت میشه، اما توموری اونو نداره و بد بود، خیلی بد بود. تو بازی با استرالیا ضعیف‌ترین بازیکن انگلیس بود تو اون بازی و من که به ساوتگیت حق میدم بازی با ایتالیا رو اصلا تو لیستش هم نذارتش، چون که انتظاری که ازش میرفت خیلی بیشتر بود. بازیکنی بود که توی میلان خیلی خوب فوتبال بازی میکرد. این نکته هم فراموش نکن که ساوتگیت خودش هم مدافع بود، یعنی مدافعا رو خیلی خوب میشناسه.
ببین کلن انگلیسی ها سری ها رو قبول ندارن، سری ها رو یه لیگ خیلی ضعیف و یه لیگ کم فشار میدونن و به خاطر همین مثلا نمیتونن اعتماد کنن به بازیکنی مثل توموری. واقعا کیفیت بدی نداره توماری، ولی خب 3-4 تا مدافع خوب داره انگلیس که اکثرا هم تو لیگ خودشون بازی میکنن، عملکرده خوبی هم دارن، میشه بهش حق داد، ولی به نظر من میتونست روی نیمکت نگهش داره، به اردوی بعدی دعوتش نکنه. یعنی این خیلی منطقی تر بود تو اینکه تو قبل از بازی از لیست حذف بشی، بعدم اعلام کردن که دلیلش نه مصدومیت نه چیزی، مستقیم گفتن دلیلش فنیه.
اینکه حالا این تاثیر بذاره رو عملکرد بازیکن، به نظر من نه، نباید تاثیر بذاره. بازیکن حرفه‌ایه، یعنی این شکلی نیست که بگیم یه بازیکن معمولیه، یه بازیکن حرفه‌ای. یکی از دلایل این که، یعنی یکی علاوه بر اینکه حالا فوتبال و اینا رو بازی میکنه، یکی از دلایل این که پول یک بازیکن حرفه‌ای رو میگیره، پول زیادی میگیره، همینه که بتونه توی تحت هر شرایطی، یعنی تو شرایط روحی و روانی متفاوتی، بتونه اون فوتبالی که نیاز داره تیم ارائه بده، یعنی اون سطح از فوتبالی که تیم نیاز داره رو ارائه بده. کما اینکه میبینیم ما خیلی از بازیکنها رو داریم که بازیکنهای خیلی خوبی هن. مثال واضحش هم همون هاکان چالهانوغلوئه که بازیکن ذاتا بازیکن خیلی خوبیه، ولی دیدیم یه تایمی توی میلان از نظر روحی و روانی، که هم خود تمن میدونیم به چه دلیل از نظر روحی و روانی به هم ریخته بود کرواسیون میلان، دلیلش رو بعدا بهش گفتن، به اون دلیل اصلا خوب بازی نمیکرد. یک تایمی اصلا خوب بازی نمیکرد و این یه اختلاف، این یه تفاوت بین بازیکن حرفه‌ای و بازیکن معمولی رو نشون میده. بازیکن حرفه‌ای حتی تحت فشار تو حالت روحی روانی بدم باید بازی بکنن و خوب بازی بکنن.
نمیتونم حرف تو کامل قبول کنم. ببین، هر چقدر هم بازیکن بزرگ و قوی باشی، از نظر روحی یا دچار فروپاشی میشی. بالاخره هیچ چیزی هر چقدر هم تو حرفه‌ای باشی، هر چقدر هم تو حرفه‌ای باشی، به هر حال تو یک انسانی، تو خواه ناخواه با احساسات درگیر هستی، خواه ناخواه فشار رسانه ها و جوایی که درست میشه میتونه رو تو تاثیر بذاره. کم در بازیکنی هست که خیلی بی‌تفاوت به چیزا باشه.
باید یک مقداری این بحث احساسات توشون کمتر تأثیر بذاره تو فوتبالشون، ولی خب اینم هست که یه نقطه تفاوت بازیکن معمولی و حرفه‌ای هم اینه که یه پول اضافه تر به این دلیل هم میگیرن. حرف من اینه کلا.
خب، یه آپدیت خیلی خوب داریم از داستان ورزشگاه. میدونم که برای همه خیلی خیلی مهمه که تکلیف ورزشگاه میلان چی میشه و چی خواهد شد و این مدیریت با این وعده که داده چقدر جدیه، به کجا قراره برسه. یه سری مصاحبه جدید شده، یه سری اطلاعات جدیدتر ما به دست آوردیم. همیشه هم بهتون گفتیم که هر چیزی که اینجا بگیم خودمون آپدیتش میکنیم که همیشه شما به روز همه رو در جریان باشه. حالا مود ورزشگاه یه سری اطلاعات جدید هست که میخوام حتما بهتون بگم، این در واقع بهتون بگیم. خب گفتیم که ورزشگاه میلان قراره توی سندوناته باشه، 30 کیلومتری شهر میلانه. خب وقتی که این قضیه تصویب شد و شهردار سندوناته هم قشنگ با کمال میل و با رغبت زیاد از پیشنهاد استقبال کرد و گفت خیلی هم خوبه، اون پپسالا شهردار ملعون میلان که کلی وقت سراندازی کرد جلوی اینتر و میلان برای حالا چه بازسازی سنسیرو چه ساخت ورزشگاه جدید، دیگه شروع کرد هر جوری شده بخشید دیگه بیان تو میلان بسازید، من پشیمونم. ولی به جد جری کاردیناله گفت که نه، ما تصمیم رو گرفتیم و سندوناتو میسازیم. خب حالا شکل ورزشگاه که گفتیم قراره به صورت مستطیل باشه، ورزشگاه گرد نیست، به صورت مستطیل هست با لبه های حالا کر یا هلال. بعد برخلاف سنسیرو سه طبقه نیست، ورزشگاه دو طبقه قراره باشه. و یه چیز خیلی خیلی هیجان انگیز و جذاب و جالبی که حالا اقلا برای من اینه که ورزشگاه اعلام شده که از سیگنال ایدونا پارک الگو گرفته و پشت دروازه رو میخوان سکوهای ایستاده بذارن، این صندلی نذارن که کورباسود اونجا مستقر شه که بتونن ایستاده بازی رو نگاه کنن. و قشنگ هم مستقیم اعلام کردن که از حالا اون دیوار زرد دورتموند ایده گرفتن. و چقدر قشنگ و تنها فرقش هم با سیگنال ایدونا پارک اینه که لبه های اون دیواره قرار هلال باشه، یعنی توی سیگنال ایدونا پارک یه دیوار صافه که همه اونجا وای میسن و حجم خیلی زیادی از تماشاچی ها اونجا قرار میگیرن که واقعا هم خفنن، هم خیلی جو ترسناکی داره. خب خیلی باحال، فکر میکنم که دومین ورزشگاه باشه که این اتفاق براش میاد. اعلام شد ورزشگاه سقف نخواهد داشت، فقط اون قسمتی که تماشاچی ها هستن مسقفه، مثل خیلی از ورزشگاه دنیا. و خب یه الگوی اساسی هم از لیگ انگلیس گرفته شده که ورزشگاه خیلی نزدیک به زمین. آقای کاردیناله یه چیز خیلی جذاب که فکر کنم برای هممون خیلی جالب باشه دونستنش، خب توی مصاحبهش گفت که حالا در مورد مصاحبهش من مفصل صحبت میکنم باهاتون که این مصاحبه رو کجا انجام داد و راجع به چی بود، اصلا کجا و چی شد که اصلا این چنین مصاحبه آقای کاردیناله کرد. حالا با ما باشید حتما میبینید. ببینید توی مصاحبهش در مورد سرمایه‌گذاری صحبت کرد و گفت که توی فوتبال الان فقط ردبرز کپیتال و قطر هست که سرمایه گذاری توی فوتبال کرده. حالا همه میگن آقا انگلیسی همه مالک خرید، گریزلی ها خریدن، چه میدونم آبرومویچ خرید، ولی داستان اینه که اونا فقط یه باشگاه رو خریدن، پول تزریق میکنن، بازیکن میخرن، بازیکن میفروشن و یه سودی میکنن دیگه در نهایت، حالا از سود فوتبال اینا، ولی چیزی به زیر ساخت های اون باشگاه اضافه نکردن.
و در مورد این اسم ورزشگاه یا اسپانسرایی که قرار ورزشگاه رو بسازن گفته بودن که چون که امارات فلای امارات اسپانسر اصلی میلانه، یعنی اسپانسر مادر میلانه، تقریبا فکر کنم بیشتر از همه اسپانسرها داره بهمون پول میده، این پیشنهاد اول برای فلای امارات، یعنی اول برای هواپیمایی امارات میتونه قبول بکنه و میتونه قبول نکنه، مثل ورزشگاه آرسنال اسمش بشه امارات و میتونه نه قبول نکنه و ما بریم با اسپانسرای دیگه صحبت بکنیم. یعنی در مورد اینکه قبول کرده یا قبول نکرده باری منتشر نشده، اما میخوان شبیه دورتموند بسازن، شبیه سیگنال ایدونا پارک که ایستاده باشه. به قول خودت قسمت کرواسوت قرار این اتفاق بیفته و به خاطر اینه که کرواسوت بتونه کوریوگرافیاشو خیلی جذابتر اونجا به نمایش بذاره، همون کاری که تو دیوار زرد دورتموند اتفاق میافته و میبینیم که وقتی بازیکنان دورتموند میان داخل چه بنرهای جذابی اونجا حالا از پایین به بالا از بالا به پایین درست میکنن و این کوریوگرافیا رو صرفا به این خاطر گذاشته که یه جو وحشتناکتری حالا به قولی گفتنی تو ورزشگاه ایجاد بشه برای تیم حریف. کلا بخوام این بحث رو یه جورایی جمع‌بندی بکنیم اینه که نشون میده این اتفاقات تمام اینا رو وقتی که داره هم دیگه قرار بدیم که جری کاردیناله مالکیه که با برنامه اومده جلو.
سوال نگاه، یه چند جا توی صحبت ها من در مورد رقابت توی 3 تا جام صحبت کردم، اما الان یه صحبتی مطرح شده که ممکنه میلان بخواد به جای ناپولی وارد رقابت های سوپر جام بشه. چی شده؟ ناپولی و فیورنتینا به عنوان، خب میدونی از امسال قرار رقابت‌های سوپر جام ایتالیا به صورت یه مینی تورنمنت با حضور 4 تا تیم، حالا 2 تا سمی فینال و 1 فینال برگزار بشه که اول و دوم جام حذفی و اول و دوم لیگ قراره باشن، یه همچین حالتی. دیلورنتیس یه حرف خیلی خیلی بامزه‌ای زده، گفته وسط این جنگ توی خاورمیانه اگر ما بلند شدیم رفتیم عربستان یهو حریم هوایی ها بسته شد به خاطر جنگ ما چیکار کنیم؟ و تو چه مسخره بازیه؟ این چه وضعیتی که شما میخواین چنین چیزی رو تو ایتالیا فشرده برگزار کنید؟ چند بار اعلام کردم خودش و فیورنتینا گفتن ما نمیخوایم شرکت کنیم. بعد البته فیورنتینا تا یه حدی حرفشو پس گرفت، گفت نه ما اصلا چنین چیزی نگفتیم، ما فقط انتقاد کردیم به فشردگیش. حالا چند تا مسئله وسط پیش اومده، گفتن که به جای فیورنتینا و ناپولی میلان و آتلانتا جایگزین میشن. ببین این هیچ فرم رسمی نداره، توی خبرگزاری ها مطرح شده و اگر اونا دوتا انصراف بدن احتمالا این پیشنهاد میشه، اجباری نیست برای میلان یا آتلانتا. میاد سری ها به اینا پیشنهاد میده که آقا شما میخواین شرکت کنید یا نه، میتونن قبول کنن میتونن نکنن. بعضی جاها صحبت شده که آقا پیشنهاد شده که آقا برن مثلا یه موقعیت خوبه برای پیولی که میتونه یه جام بگیره، ولی از یه طرف هم گفتن خب میلان لایقش نیست. چرا؟ چون نبوده جز این تیم ما، و اگر بره یه خورده ممکنه به اسم خودش لطمه بزنه و هر چیز دیگه. حالا تو هم نظرتو بگو بعد راجعش صحبت میکنیم حتما.
ببین اصلا توی این تقویم وحشتناک فصل ما که بازی ها بسیار تا بسیار فشرده است و فشار خیلی زیادی روی بازیکن‌ها هست، به نظر من اصلا یه 2 تا بازی اضافه تر دردی رو از ما دوا نمی‌کنه. یعنی به نظر من اصلا حالا جدای از این که بحث که ما لیاقت و جایگاهمونی نبوده که اونجا باشیم، اصلا هم این 2 تا بازی اضافهش کمکی به ما نمی‌کنه و میتونیم 2 تا بازی استراحت بکنیم، کمتر مصدوم بدیم تا بتونیم توی فصل بهتر نتیجه بگیریم. و در مورد اینکه ناپولی و فیورنتینا گفتن نمیایم، میان. یعنی می‌بینی این یه مدل اعتراض هست، ولی چون که محرومیت‌های خیلی عجیب غریب تری بعدش سازمان لیگ ایتالیا در نظر داره براشون، کسر امتیاز و یه سری محرومیت‌های دیگه، مجبورن قبول بکنن. یعنی قدرت اینجوری نیست که قدرت دست باشگاه باشه. پیشنهاد بشه به میلان، به نظر من قبول نکنه بهتره، چون که ما به اندازه کافی مصدوم داریم، به اندازه کافی تقویممون پر هست و به اندازه کافی هم جام داریم که یه دونه سوپر جام ایتالیا که مستحقش نیستیم، توی جایگاهش نیستیم داشته باشیم.
حالا در مورد اینم صحبت کنم، منم موافقم، فکر کنم اکثرمون هم موافقیم که اصلا این سوپر جام رو نریم. یعنی پول هم اخه اونقدر نیست، ولی اسمش هم اصلا خوب نیست که حالا ما به جای یکی دیگه بریم. به هر حال همین بحثو جمعش بکنیم، اصلا دیگه راجعش هم بیشتر از این صحبت نکنیم. و اما می‌خوایم در مورد یکی از حاشیه‌های وحشتناک جدید فوتبال ایتالیا صحبت کنیم. قطعا همتون با جزئیات همه جا شنیدین در موردش، و من بهتون بگم اصلا هدف ما هدف تیم ما این نیست که بچه ها در مورد چیزایی که شما به صورت کلی در طول روز اگر دقت کنیم هم کمتری کار کنیم، به صورت کلی در مورد چیزایی که همه خبرگزاری‌ها در موردش صحبت میکنن ما خیلی نمیخوایم صحبت کنیم، فقط یه گریزی میزنیم که آره این بوده، اگر چیزی جدید داشته باشیم میگیم. ما سعی میکنیم بیشتر خبرهایی رو به شما بدیم، سعی میکنیم بیشتر موضوعاتی رو به شما بگیم که جاهای دیگه کمتر در موردش صحبت میشه یا اصلا نمیشه. لذا ما در مورد مثلا این قضیه که الان میخوایم بگیم اونقدر با جزئیات صحبت نمی کنیم. چرا؟ چون همه جا هست، یعنی شما هر سوشال مدیایی رو باز کنی، هر خبرگزاری رو باز کنی، دو تا تیتر و دو تا عکس هست. بله ما میخوایم در مورد بحران قماربازی و شرط بندی های فوتبالیست های ایتالیایی صحبت کنیم، بلخص آقای ساندرو تونالی عزیز که فاجیولی روش داد و بلا فاصله فاجیولی اومد دادستانا بردن، شروع کردن باش بازجویی، اول بازجویی دقیقاً گوشیشو همیشه در اختیار داد، من کاملا اعتراف میکنم آقای زانیلو و آقای تونالی هم بودن، اصلا ساندرو تونالی این اپو به من معرفی کرده، یعنی به اصطلاح خودمونیش کشیده اول نخود همه رو لو داد. خلاصه گفت که اصلا مستقیما اعلام کرد که آقای ساندرو تونالی اومده این اپو به من معرفی کرده، یه اپ غیر قانونی که بازیکن‌ها اجازه ندارن اصلا شرط بندی کنن، چه مستقیم چه غیر مستقیم، یعنی من به عنوان بازیکن حق ندارم خودم شرط بندی کنم رو فوتبال و علاوه خودم شرط بندی کنم حق ندارم پولمو بدم کسی باهاش شرط بندی کنه بعد اون پول رو هم برگردونه و اگر متوجه بشن محرومیت داره. حالا یه سری محرومیت ها هست که حالا همه جا مثلا میگن اینقدر حتی اگر روی تیم خودش شرط بندی کرده باشه آقا و حتی به اصطلاح خودمونی بازی در آورده باشه ماکسیمومش 3 تا 4 ساله.
من که میگم چیز عجیب و غریبی نیست، یعنی این اتفاقی که داره میافته، یعنی چیزی که داریم میشنویم توی حالا شبکه‌های اجتماعی سوشال مدیا به قول خودت خیلی دارن بزرگیش میکنن بولدش میکنن، ولی به نظر من چیز طبیعیه، خیلیه که خیلی بین بازیکنان مرسوم اتفاق میافته.
یه چیزی که این وسط هست، حالا همه فکر نکنن فقط داستان ایتالیایی ها هستن، حالا تو هم گفتی، ولی نه اینجوری نیست. من به جرات میتونم بهتون بگم 90% فوتبالیستا این کارو دارن انجام میدن. انگلیس هم سالها بوده کلی بازیکن بودن ماکسیمم 8 ماه 9 ماه محروم شدن، اسمش هم یادم میسه بازیکن انگلیسی بود شدن رو تیم خودش هم همش کرده بود و بازی در آورده بود، تا 1 سال فکر کنم محرومش کردن، 9 ماه 10 ماه همین حدود است. یعنی میخوام بگم چیزی نیست که فکر کنین منوط به ایتالیا است یا فوتبال ایتالیا، چون همیشه حالا با فساد درگیر بوده فقط به فوتبال ایتالیا برمیگرده، منوط به کل فوتباله. از داستان تونالی و قمار و اینا بگذریم، حالا بیم در مورد قدرتمندترین فرد آمریکا که یه جوره قدرتمندترین فرد دنیا هم حساب میشه، آقای جو بایدن رئیس جمهور وقت آمریکا. حالا حساب بکنیم وسط جنگ حماس و اسرائیل، وسط جنگ اوکراین و روسیه، این همه مثلا داستان اینا، ایشون رفته یه جای نشسته که یک نفر دیگه بیاد فریاد بزنه فورتزا میلان. حالا ایشون کی بود؟ آقای جری کاردیناله. کجا؟ موقع دریافت جایزه مالی داوینچی. یه جایزه است کلا توی آمریکا، خب به هر حال هرچی باشه آمریکا رو ایتالیایی‌ها یه جورایی کشف کردن، درسته بعد انگلیسی‌ها رفتن ولی در اصل کریستوفر کلم ایتالیایی بود به هر حال و ایتالیایی‌ها خیلی زیادی هستن، یعنی آدم‌های با ریشه ایتالیایی خیلی زیادی توی آمریکا زندگی می‌کنن، از جمله خودم آقای کاردینال است کاملش مشخصه و هر سال یه جایزه میدن به کسایی که توی بیزینس فعال و فرهنگ ایتالیایی رو یه جورایی تبلیغ میکنن یا به هر دلیلی یه ربطی به فرهنگ ایتالیایی دارن. یه جایزه هست، جایزه مالیه به عنوان جایزه داوینچی که خیلی جایزه ارزشمندی، اگر ارزشمند نبود آقای جو بایدن اونجا نمی نشست. خلاص این جایزه رو آقای کاردیناله دریافت کرد و سخنرانی کرد و سخنرانیش رو با جمله فورتزا میلان تموم کرد.
یه جایزه خیلی مهمیه، جایزه لئوناردو داوینچی که گرفتش، حضور جو بایدن تو اون جلسه نشون میده که خیلی جایزه مهمی بوده. فهمی که ایتالیا جام جهانی بود، تو جام جهانی ایتالیا در مورد اون صحبت کرد، یک نوجوان 10 15 ساله بوده که اومده و ایتالیا رو دیده و از همونجا عاشق ایتالیا شده، اون جوی که ما تو آمریکا نمیدیدیم رو میگفت من توی ایتالیا دیدم. و در مورد قهرمانی این دو فصل قبل میلان هم صحبت کرد، گفت من اونجا بودم ولی کسی نمیشناختم، من بین تماشاگرها بودم و میدیدم که چه عشقی به این باشگاه دارن و این یکی از دلایل عمده‌ایه که میخواد به میلان کمک بکنه، همین عشق تماشاگرها و طرفدارا به باشگاه میلانه و این چیزی که دیده و با گوشت و خونش حسش کرده و گفته من جای دیگه این حس و این عرق به تیم رو ندیدم، این شور رو ندیده بودم.
گفته بودن که آقای ابراهیموویچ داستانش چیه و اینا، میاد نمیاد؟ نه گفته ببین زلاتان این شخصیه که من کاملا تحت تاثیر قرار داد، من خیلی دوستش دارم و اصلا یه کریر خیلی قدرتمند و قوی داره و این انتخاب با خود زلاتان هست که ما پیشنهاداتمون رو واضح بهش دادیم و اینکه زلاتان کی و در چه پستی برگرده به خودش بستگی داره، یعنی کاملا به خود زلاتان بستگی داره. یعنی جری کاردینال یه جورایی گفت که زلاتان هر جوری بخواد بیاد ما هست.
حالا در مورد اتفاقی که تو بازی با جنوا افتاد و دیدیم که نزدیک به 10 دقیقه ژیرو دروازه‌بانی کرد برامون، حالا یه سری اتفاقای دیگه هم افتاده که جالبه، یعنی اتفاقایی افتاده که نشون میده این فوتبال چقدر میتونه تاثیر داشته باشه، این اتفاقای عجیب و غریب توی فوتبال چقدر میتونه تو بک‌گراند یعنی اون بیرون ماجرا خیلی تاثیر داشته باشه. و همونجوری که دیدی توی سایت سری آ هم به عنوان بهترین دروازه‌بان هفته انتخاب شد، حالا جدای از هر بحثی یه سیوی داشت که به نظر من تاتاروشانو توی اون یکی دو فصل حضورش توی میلان هیچ وقت نزدیک این سیو رو هم نداشت، یعنی نزدیک این مدل سیو رو هم نداشت تاتاروشانو، و این نشون میده که ژیرو توی یه سری از بازی اگر به جای تاتاروشانو تو دروازه اون قرار میگرفت خیلی بهتر جواب میداد. ولی حالا یه اتفاق جالب افتاد، میلان کیت دروازه‌بانیش رو با اسم و شماره ژیرو عرضه کرد تو سایتش و تو تمام اندازه ها به سرعت فروشش تموم شد، یعنی به طور کامل سولد اوت شد و قول داده که دوباره این کیت رو شارژ بکنه و بخرن. یعنی میخوام بهت بگم یه اتفاق ساده ببین چقدر تاثیر میذاره که لباس دروازه‌بانی که بعید میدونم زیاد فروش بره توی یه تیم الان اینقدر داره فروش میره که سولد اوت میشه دوباره برای شارژش بکنن.
حالا در مورد این داستانی که توی لیست سری آ قرار گرفت که از هر نظری نگاه میکنیم به نظر من شوخی بود، حالا که بگی کلین شیت کرد و واقعا مش به نظر فام بود و به هر حال هدفم همین بود دیگه، هدفم فام بودنش بود دیگه، خیلی کار بامزه کرد فام از سری آ، دمشون هم گرم. چرا؟ چون اتفاقی نیست که تو هر روز ببینیش. خب تهیه کننده اصلی برنامه آقای میلاد تقی‌زاده است دیگه، حالا اسمشو زیاد میشنوین هیچوقت ازش صحبتی نمیشه، این نقل قول الان گفت. خب من واقعا امیدوارم که اینو تو پادکست بیاره. الان ما میگیم این نفهم بوده، میگه آقا ما میلانی هستیم چرا خرابش میکنی.
چیزی هم بگم، اون دروازه‌بانی که از میلان جدا شد رفت پاریس سن ژرمن که پول بیشتری بگیره 0 کلین شیت تو الان
نمیشناسم
توی میلان، یه دونه کلین شیت اسمش هم نمیدونم، حالا کلی گفتم یه دونه کلین شیت توی میلان، این تفاوت سطح رو نشون میده.
چه جوی باشه تو، واقعا فقط دوست دارم تو با پاریس بیای، پاشی فقط پاشی بیای تو میلان تو سان سیرو، فقط بیا بازی با پاریس تو سان سیرو جهنمه، جهنم قشنگ، دوناروما رو نابود میکنن، نابود میکنن.
میخوایم در مورد یاسین عدلی صحبت بکنیم، البته این دفعه نه در مورد اینکه توی میلان قراره بازی بکنه یا نه، قراره در مورد این صحبت بکنیم که آیا این آقا تو تیم ملی فرانسه بازی میکنه یا تیم ملی الجزایر، میره همتیمی تئو منیان میشه یا میره همتیمی بن ناصر میشه، باید ببینیم نظرش چیه. حالا به طور کلی نظر شخصی رو بخوام در این مورد بگم، در مورد اینکه یاسین عدلی کدوم بر میتونه بازی بکنه، به نظر من اگر سطحش همینی باشه که داره نشون میده، یعنی بازیکن خوبیه ها، ولی میخواد فیکس یه تیم ملی باشه، فرانسه رو انتخاب نکنه بهتره.
دقیقاً
فرانسه، یعنی سرمربی فرانسه انتخابای خیلی بهتری از یاسین عدلی داره، درسته ما میلانیم بازیکن میلانه ولی انتخابای خیلی بهتری داره، آدریان رابیوت قشنگ یک لول ازش بالاتره، یعنی من اینکه بازیکن این که ذاتن یعنی فرانسوی نیست الجزایریه، خب چرا برای تیم ملی که واقعا اونجایی بازی نکنه. فرانسه هم پیشنهادی داشته، یعنی سیگنالی دریافت کرده یا نه، ولی قطعا همین الان میتونه توی الجزایر بره بازی بکنه و به نظر من الجزایر هم تیم ضعیفی نیست، ریاض محرز هست، بن ناصر هست و بازیکنای بدی هم نداره.
مربی الجزایر هم که گفته بود ما میخوایمش، گفته بود ما منتظریم تصمیم بگیره دیگه. خب یعنی چی؟ یعنی دیگه بیا آقا دیگه، یعنی وقتی ما منتظریم یعنی آپشنو داری. و به نظر من اگر بره الجزایر برای خودش هم از این نظرهای بهتره، چون توی فرانسه الان نگاه سنیه که دیگه باید بره تو رده ملی بازی کنه، کما که میتونن تو آفریقا قهرمان بشن، ولی اگر منتظر فرانسه بشه بعد اول یک کیفیت دیگه تو باشگاهی از خودش نشون بده که خیلی بعید میدونم. ببین اصلا این به این معنی نیست که بازیکن بدیه یا بازیکن بی کیفیتیه، ولی اغراق شده هم نمیشه در موردش تصمیم گرفت بگی واو سوپر استاره. یا آمار ازش اومد تو بازیکنای زیر 23 سال بیشترین پاس پرگرسیو داده بود، بیشترین پاسی که مثلا از یه بردی بیشتر بود و پاس کلیدی حساب میشده، کل اروپا تو بازیکنای زیر 23 سال از همه بهتر بود تو این آمارا، با یه اختلاف خیلی زیادی هم بهتر بود، مخصوصا با توجه به دقایق بازیش. بازیکن خوبیه ولی نه اون بازیکن مثلا حالا پرستاری که حالا شما فکر کنی الان سری دعوا میشه سرش که نه تو بیا تیم ملی ما، نه تو برو تیم ملی ما، از این داستانا. به نظرم الان تنها گزینه‌ش همون الجزایر، یعنی فرانسه براش گزینه رو میز نیست، تیم ملی فرانسه میتونه ملیت فرانسوی انتخاب بکنه ولی بعید میدونم به راحتی به تیم ملیش دعوت بشه. فرانسه پرستاره ترین تیم ملیه الان، آقا تئو هم اگر بدونی اصالتش، یعنی تئو بیشتر اسپانیاییه تا فرانسوی، میدونستی که تئو حتی اسپانیاییش خیلی بهتر از فرانسویشه، یعنی اصلا فرانسوی رو خوب نمیتونه صحبت کنه.
لوکاس هرناندز و تو هرناندز تو اتلتیکو مادرید بودن دیگه جفتشون.
ولی تیم ملی فرانسه رو انتخاب کرد. خب ولی مثلا یکی مثل تئو هرناندز و لوکاس هرناندز کیفیتشون جوری هست که خب تیم ملی دعوت میشن. خب از عجایب فوتبال و از مدیریت‌های خاص باشگاه میلان یه موضوع دیگه هم بهتون بگیم. لیاو اگه یادتون باشه برای قراردادش با بین اسپوردینگ لیسبون و لیل و اینا داستان بود و شکایت کرده بودن و سر همین تمدید نمیکرد، 20 میلیون خلاصه پول وسط دادگاه تعیین کرده بود که بعد خسارت میدادن قرابت میدادن به اسپوردینگ به خاطر حالا قرارداد غیرقانونی داستانه که داشت، تا اینکه فصل قبل وقتی که لیاو تمدید کرد گفتن این مشکل 20 میلیون هم حل شده، تصمیم گرفتن که لیل بده. لیل گفت من 20 میلیون رو میدم. بعد حالا جدیدا مشخص شده که بله لیل داده، ولی چه جوری داده؟ کاردیناله و باشگاه میلان این پولو به لیل قرض دادن، ولی در ازاش اون درصدی که از فروشش ما میگیریم، یعنی بعد بگیری رو ما دیگه نمیدیم.
درسته، بله همچین اتفاقی افتاد. 20 میلیون یورو پول لیل رو باشگاه میلان داد و اون بندی که تو قراردادش بود که 15 الی 20 درصد از مبلغ فروش احتمالی آیندهش قرار در اختیاره، یعنی به حساب باشگاه لیل ریخته بشه رو دیگه میلان حذفش کرد اون بند رو با توافق خود لیل. و اینکه قطعا قیمتش بالاست، یعنی قیمتش کم نیسته، زیر 100 میلیون یورو بعید میدونم اگر روزی بخوام بفروشنش، چون که بازیکنیه که این پتانسیل رو داره که بالای 100 میلیون یورو قیمتش باشه و کم هم، یعنی مصدوم هم که تالوفی میلان نشده و این نشون میده که بازیکن تو میلانی که این همه بازیکن داره مصدوم میشه مصدوم نشده، یعنی یه بدن خیلی خوبی داره، یعنی از نظر بدنی خیلی بازیکن خوبیه که مصدوم نشده توی این میلان. و این به نظر من این سطح رو میتونه حفظ بکنه و میلان اگر روزی خواست بفروشتش به قیمت خیلی خوب میتونه بفروشتش و یه سود خیلی خوبی بکنه.
بریم راجع به یه دونه دیگه از رئیسا صحبت کنیم، کسی که با 4 تا برد دیگه میرسه به رکورد تاریخی آریگوساکی، دون استفانو پیولی. درسته ما خیلی بهش انتقاد میکنیم، ما انتقادی هم که میکنیم به این معنی نیست که حالا ایشون بده یا کیفیت لازم نداره، ولی ما دوست داریم ایشون جز بهترین ها باشه و روز به روز تو همه چیز ما خوب باشیم. خب به هر حال یه مربیه که یه سری ضعف ها داره، ولی خب آمارش اقلا نشون میده که بد نبوده برای میلان، یعنی میلانی که این همه مربی بزرگ به خودش دیده و این همه مربی بزرگ پرورش داده، الان حساب بکنین آقای پیولی داره رکورددار برد در باشگاه میشه. قابل احترام بوده عمل کرده پیولی، اگر بره هم که احتمالش هم زیاده، ولی باز هم احترامش کم نخواهد شد برای میلانیا. درست اعصابمون خیلی وقتا خرد کرده، ولی خب برامون یه اسکودتو خیلی ارزشمند گرفته.
درسته که ما به پیولی انتقاد میکنیم، ولی این به این معنی نیست که پیولی مربی بدیه. اینو منی که دارم انقدر انتقاد میکنم میگم تیم میلان، این تیم میلان این پتانسیل رو داره که خیلی بهتر از این باشه نسبت به 2016-17ش، خیلی عالیه.
خیلی واقعا زحمت کشته برای میلان به عنوان یک مربی که اومد میلان از بحران در آورد، هیچ وقت از خاطر من یکی که اقلا به عنوان یه هوادار نمیره، چون واقعا از اون مربیایی بود که یه دوره قشنگ عشق و قشنگ به قلب ما میلانیا دوباره برگردون.
125 سالگی باشگاه میلان قرار پوما یه طرح برامون بزنه که تمام قسمت‌های این طرح این کیت رو گذاشته برای اینکه بریم بهش رأی بدن طرفدار میلان که انتخابش بکنه، چه حتی از لوگوی خود پوما، چه از این تعداد راه‌ها که حالا نازک باشه یا کلفت باشه، یعنی تعدادشون کم یا زیاد باشه، و چه از نماد یا بهتر بگیم لوگوی باشگاه که از همین لوگو شروع می‌کنیم. لوگوی باشگاه خب ما می‌دونیم که لوگوی یعنی میلان، حالا ایالت لومباردی، یه طرح صلیبه لوگوش، یعنی آره این صلیبه دقیقا آره این صلیب سنت جورجوه. حالا یکی اینه، یه طرح برای لوگو باشگاه که روی پیراهن میخوره، مثل همون طرحی که تو سال 2014-15 فکر کنم میلان داشت روی پیراهنش.
2003 اینا هم یه دوره بود دوباره، حالا یادم نیست 2014
آره،
یادم
2003 بود 2014-13 چون که طرفدارا شاید اون 2003 یادشون نباشه، این جدیده رو گفتم. یه حاله ای از آرم میلان پایینش بود و یه طرح دیگه هم دادن که طرح اولین لوگو باشگاه ایسی میلانه، یعنی زمانی که تأسیس شد باشگاه فوتبال و کریکت میلان اون اولین لوگویی بود که روی پیراهن میلان رفت. اون وبسایت معروف فوتی هدلاینز اومده و یه طرحی ارائه داده، حالا جدای از این که ما باید میرفت، یعنی تماشاگرها میرفتن و اونجا رأی میدادن، عنوان کرده که این طرح اصلیه، طرحی که اون لوگوی باشگاه همون لوگوی باشگاه قدیمی یعنی فوتبال و کریکت میلان اولین لوگوه، یه طرح راه نازکه، یعنی خطش خیلی بیشتره. این طرحی بود که مورد تایید، میگن که مورد تاییده، ولی از اونجایی که تمام، یعنی هر دفعه که این سایت طرحی کیتیو لو داده تقریبا درست بوده، به نظر من همینم هم هست و واقعا هم کیت قشنگیه. هما نسبت به حالا به چند سال قبل که طراحیاش خیلی مثلا لباس سوم همه تیمایی که تحت قراردادش بودن یه مدل طراحی کرده بود، یادت فکر کنم اون طرح لباس سوم میلان که با منچستر سیتی و دورتموند هم یه مدل بود طرحش، از اونجا یه ذره فاصله گرفته، یه ذره طرحش جذابتر شده، یعنی میتونیم بگیم نزدیک به آدیداس شده. حالا شبیه آدیداس نمیتونه طرح بزنه هنوز، آدیداس خیلی قدرتمندتر و حرفه‌ای‌تر طراحی میکنه، ولی پوما هم بد نیست و این طرحش طرح قشنگی بود.
آره عکسشو میبینین دیگه، الان عکسشو گذاشتیم این وسط میبینینش. من خودم انتخاب خودم هم همین لوگوه با همین کیته بود تقریبا. آره جفتش همین بود.
آره قشنگه، چون که تالا نداشتیم اون لوگو قبلی رو، رو پیرن 2014-15 رو داشتیم و
آره.
رو پیرن 2003-2004 رو، یعنی یه سی تکراری بود.
5 سال پیشم یه کیت زدن برای 120 سالگی میلان که دقیقا همین طلایی رنگ بود و همین چی طلایی بود، ولی این لوگوه نبود روش. دقت کنین همه باشگاه اومدن لوگوشون رو آپدیت کردن، توی ایتالیا لوگو اینتر، لوگو یوونتوس، یوونتوس خب لوگوش خیلی شبیه فرمال یه بیزی شکل بود دقیقا، بعد اینتر حالا گرد بود، ولی الان همشون لوگو آپدیت شده. لوگو میلان آپدیت بشه یا نشه؟
ببین به نظر من، نظر شخصیمه، شاید تماشاگرها خیلی مخالف این نظر باشن، تیمی مثل تیم میلان، تیمیه در حد مثلا چه میدونم رئال مادرید، منچستر یونایتد، این مدل تیما بیشتر با لوگوشون شناخته میشن. میدونی اگر لوگو تغییر بکنه یه مقداری من حس میکنم اون هویت اصلی تیمه از بین میره. رئال مادرید ته تغییر لوگو اون صلیب بالاش بود، چون که گفت مسلمان‌های زیادی طرفدار ما هستند، ما اون صلیب بالای لوگومون رو برمی‌داریم، یعنی آپدیت رئال مادرید برای لوگوش همین بود فقط.
ما هم تغییر کرده چند سری ها، ما لوگومون یه مدت هم علامت دیابلو اون علامت شیطانه بود، اون شیطانه بود یه ستاره بالاش بود، یه مدت همون لوگوی ایالت لومباردی لوگومون بود، لوگوی ما هم تغییر زیاد کرده، ولی بیس لوگو از قدیم تا الان همین بوده که الان داریم می‌بینیم، ولی منم موافقم که تغییر نکنه.
ولی مثلا اینجا این ورش یا این ورش اون علامت شیطانه بیاد خوب میشه اینجوری، فرمش همین باشه.
خب روسونری به معنی قرمز و مشکیه که بعد قرمز و مشکی تو لوگو باشه. خب اون یه حالت لومباردیه که یه تایم طولانی لوگومون بوده، اونم باید باشه. اون ایس میلان بالا باید باشه، خب اون سالمون هم باید باشه. خب کجا بزنیم؟ چه ستارهمون بزنیم؟ نه بعد ترکیبی عوض بشه، فور اگر قرار عوض بشه بعد کلش عوض شه. الان چیزی با چیزی جایگزین نمیشه. ببین تو از مثلا فکر کنم تقریبا میتونم بگم مثلا 2000 بجز حالا اون تایم فکر کنم 1 سال یا 2 سال بود اون ایالت لومباردی بود، خب اون صلیبه بود، بجز اونم تو نگاه میکنی کل لوگو ما مثلا فونتا فقط عوض شده، نو ایس میلان عوض شده، اون ای سی و ام که نوشته شده تو لوگو این بالا اینا
آره.
اینا فقط عوض شده، ولی این وسط همیشه هم شکلی بوده تقریبا.
ولی میگم به نظر من باشگاه بزرگ این لوگو رو عوض نکنن بهتره، مثل رئال مادرید، بایرن مونیخ، میلان، بارسلونا، یونایتد، اینا لوگوشون همینجوری باشه خیلی این اصالته رو میرسون.
میخوام یه بازیکن فوق العاده خفن، متعصب و دوست داشتنی رو بهتون معرفی کنم، کاپیتان پریماورامون، بازیکنی که توی این فصلی که شروع شده عملکرد تیم فوق العاده بوده، از 18 امتیاز ممکن 16 تا رو گرفتیم، توی سطح زیر 19 سال هم از 6 تا 6 تا رو گرفتیم، و حالا ایشون با اینکه پستش هافبکه 4 تا گل زده، 2 تا هم پاس گل داده که آمارش پرفکته برای هافبک. خب باهاش مصاحبه کردن، اگر بدونین که توی پیشفصل با تیم بزرگسالان هم حتی تمرین کرد و خب تجربه حضور یه جورایی تو تیم بزرگسالان هم داره، و جالبه که تازگی هم به تیم ملی زیر 21 ساله ایتالیا دعوت شده. خب در اصل ایشون دورگه است، دورگه ایتالیایی نیجریه، ظاهرش تو میبینید خیلی شبیه رودگولیته، بهش هم گفتم خب تو شبیه رودگولیت هستی، بعد گفته بود که ببین رودگولیت یه قهرمان خیلی بزرگی، هیچ کس هم منکرش نیست، ولی من طرفدار جود بلینگامم. پست بازیش قبلا توی دفاع بازی میکرده، به مرور زمان الان اومده توی هافبک، یعنی یه جورایی پشت مهاجم داره بازی میکنه. از خودش که پرسیده بودم پست تخصصی چی و اینا، گفته بود پستم یه پستی شبیه فرانکسی است، یعنی یه جورایی یه هافبکیه که هم تخریبیه هم داره پشت مهاجم بازی میکنه. من یادتون حالا کسی یه پست خاصی داشت دیگه، شاید بقیه نبود، هافبک پشت مهاجمی نبود که مثلا مثل همه مهاجما گلزن و اینا باشه، بیشتر هدفش خراب کردن بازی تیم مقابل بود.
یه بازیکن توی پست هافک مرکزی، چیزی که ما الان مشکل داریم. وقتی میگه من شبیه فرانکسی بازی میکنم، یک شماره ده، یعنی پست شماره دهی که تخریبیه، چیزیه که ما تو تیم میلان نداریم. ما چقدر بحث کردیم سر اینکه ما هافک دفاعی تخصصی نداریم، و این الان این بازیکن چون که قرار باش قراردادش هم تمدید بکنن و جلوی یوونتوس هم 10 دقیقه بازی کرد تو تور پیش فصل آمریکا.
بازیکن واقعا بازیکن با کیفیتیه، خیلی دلم میخواد ببینمش. در مورد اینم باش صحبت کردن که آقا توی تیم بزرگ سالان اومدی، خب تجربه تو بگو. گفت پیولی خیلی بهم انرژی داد، خیلی بام خوب بود، همه بازیکن ها خیلی تحویلم گرفتن. این وسط با لیاو فلورنزی بیشتر ارتباط گرفتم، مخصوصا فلورنزی.
صحبتات کامل بود و این نشون میده که ما چقدر رو آیه، یعنی جدای از هر بحثی، ما پریماورامون مال الان نیست، مال چند، ما خیلی وقت، ما از همیشه داشتیم، از اولی که باشگاه داشتیم پریماورا هم داشتیم. ولی نکته اینه که این چند ساله اخیر که حالا جری گاردنر هم خیلی تاکید داشت روی فوتبال پایه و بازیکنایی که از آکادمی به میلان اضافه میشن به تیم اصلی میلان، و ما داریم میبینیم که توی تور پیشفصل آمریکا چند تا بازیکن رو دعوت میکنن که سیمیچ الان میاد میره و رو نیمکت تیم بزرگسالان میشینه، و همینجا توی همین پادکست اون تایمی که توموری محروم بود و نمیتونست بازی بکنه، هم من هم تو اعتقاد داشتیم که سیمیچ باید بازی بکنه نه کیاهر، و این رو خیلی تاکید داشتیم که سیمیچ تو بازی با رئال مادرید نشون داد که چه مدافع خوبیه، و این نشون میده که پریماورا اصلا قرار نیست که پریماورا بیاد 11 تا بازیکن جدید بهمون معرفی بکنه که همه توی یک ساعت باشن. توی هر دوره 2 تا 3 تا بازیکن خوبم به تیم اصلی بده، این خودش بالغ بر 60 تا 70 میلیون یورو پولیه که ما باید بابت این خرید بازیکن بدیم توی اون پست. مدیریت دوست داره که بازیکنای پریماورا بیان و به تیم اصلی اضافه بشن، بیان با تیم بازیکنای تیم اصلی تمرین بکنن تا یک مقداری توی اون هزینه ها برای خرید بازیکن صرفه جویی بشه. یعنی این بازیکن اگر شاید جواب ندن، یعنی هیچ تضمینی وجود نداره از اینکه بخواد یه بازیکن جواب بده توی ترکیب میلان از پریماورا بیاد، ولی اگر جواب بده حداقل میتونیم بگیم 30 الی 40 میلیون یورو پول خرید یه بازیکن توی اون پست رو ما میتونیم ذخیره بکنیم، و بعدش یه آفک تقریبا مطمئن میتونیم داشته باشیم.
منم امیدوارم که این اتفاق بیفته. خب فکر کنم همه گفتنی ها رو گفتیم، امیدوارم که دوشنبه 2 هفته بعد که ما برمیگردیم دوباره با یه قسمت دیگه در مورد این که چجوری رفت و برگشت از پاریس سن ژرمن بردیم و ناپولی رو چجوری زدیم صحبت کنیم. فراموش نکنید که ما رو لایک کنید، کانال یوتیوب رو سابسکرایب کنید، تا جایی که میتونید سعی کنید پادکست رو لطفا از کانال یوتیوب ببینید، قسمت سابسکرایب رو حتما بزنید، به دوستاتون معرفی کنید. لطفا با کامنت ها و نظراتتون حالا تو همه سوشال مدیا، چه اینستاگرام، چه یوتیوب، چه سایت، چه کانون هواداری، امیدوارم که با نظراتتون ما رو مستفیض کنید. ما همیشه از نظرات شما استقبال میکنیم و استفاده میکنیم و دیدین بعضن اینجا میگیم در موردشون صحبت میکنیم، و خیلی از صحبتایی که ما اینجا میکنیم برگرفته از نظرهای شما و صحبتایی که شما کردید و اون سمت و سویی که حرفای شما به صحبتای ما داده. برد، فقط تنها چیزی که میخوایم برد پاریس سن ژرمنه. ان شاءالله که سود. تا اون موقع هم خدافظ. سهیل،
منم از تو آرسام عزیز و میلاد تشکر میکنم که بازم این فرصت در اختیار من گذاشتیم که پیش شما باشم با هم دیگه صحبت بکنیم و این پادکست خیلی خوب تقدیم طرفداری میلان بکنیم. امیدوارم که این کامنت یادشون نره، همیشه کامنت بذارن، برامون خیلی تاثیر داره، ما خیلی از این کامنت ها ایده میگیریم برای کارمون. این یه داستانیه که با هم دیگه داریم جلوش میبریم و امیدوارم شما هم بهمون کمک بکنید، و اینکه امید برد تو تمام بازی ها فرق نمیکنه. ما دوست داریم میلان تو هر بازی که بازی میکنه، حتی بی اهمیت ترین بازی دوستانش هم ببره. امیدوارم که هفته خیلی خوبی رو داشته باشن طرفدارای میلان. با خوشحالی خیلی زیاد میام خدمتتون. میلان رفته باشه 1-8 و ناپولی رو هم برده باشه. خدا نگهدار.
فورتزا میلان، خدافظ.